بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین و الصلاة والسلام على سیدنا و نبینا محمد و آله الطاهرین، لا سیما بقیت الله فی الارضین مولانا الحجة ابن الحسن المهدی روحی له الفداء و لعنت الله على اعدائهم اجمعین من الان الى قیام یوم الدین. بحث راجع به شرایط عوضین و شرط ثانی که ملکیت تلق برای عوضین بود، به اینجا رسید که یکی از مواردی که ملکیت تلق وجود ندارد و بیعش صحیح نیست، ملک وقفی است. عموماتی که دلالت دارند بر عدم جواز بیع مال الوقف، این عمومات به نحو عام هر گونه بیعی رو ممنوع میکنن و باطل میدونن و حرام میدونن، الا این که ما مواردی رو داریم که برخی از فقها اومدن این عمومات رو تخصیص زدن و اجازه بیع وقف رو در خصوص اون موارد صادر کردن که موارد عذری است. راجع به این اخراج موارد از عموم منع بیع وقف بین فقها اختلاف هست و سه قول بین فقها مطرح هست که آیا ما جایز است اصلا این موارد رو تخصیص بزنیم و خارج کنیم از منع بیع الوقف، یا اینکه اصلا جایز نیست مطلقا. اگر جایز هست، اون موارد جواز اختصاص به کجا داره؟ بین فقها محل بحث شده و محل اختلاف قرار گرفته. در سه قول اختلاف و آراء فقها جمع میشه. قول اول قول مرحوم ابن ادریس حلی است که ایشون به طور مطلق قائل به منع شده است. فرموده مطلقاً در هیچ نوعی از انواع وقف در تحت هیچ شرایطی بیع الوقف جایز نیست. دلیل هم تمسک به عمومات منع بیع وقف است. ما مخصصی برای این عمومات در ادله شرعیه نیافتیم که حجیت داشته باشه بتونه این موارد رو از تحت دایره عمومات من استثناء کنه و تخصیص بزنه. حالا عبارت جناب ابن ادریس و فرمایشات مرحوم شیخ رو عنایت بفرمایید، برای اینکه دوستان آشنا باشن ما کجای مکاسب رو داریم بحث میکنیم. من آدرس میدم: طبق طبع کنگره شیخ انصاری جلد چهارم صفحه 38، الاقوال فی الخروج عن عموم منع بیع الوقف. عنوان بحث ما اقوال فقها هست در خروج از عموم منع بیع الوقف، که عرض کردیم فقها به سه قول قائل شدن و مختلف شدند. اذا عرفت ان مقتضى العمومات في الوقف عدم جواز البيع فاعلم ان لاصحابنا في الخروج عن عموم المنع في الجمله اقوالا. زمانی که دانستی که مقتضای عمومات در وقف عدم جواز بیع است، حالا که این رو دانستی فاعلم، پس بدان که برای اصحاب ما فقهای امامیه در خروج از عموم من فل جمله اقوالی است. چون ما بالجمله که از عموم نمیتونیم خارج بشیم، فلجمله از عموم میتونیم خارج بشیم، یعنی به نحو موجبه جزئیه میتونیم عموم رو تخصیص بزنیم. حالا در این تخصیص به نحو موجبه جزئیه هم اختلاف است بین اصحاب. برخی مثل ابن ادریس حتی تخصیص به موجبه جزئیه رو هم قبول ندارن، به طور مطلق منع میکنن خروج رو. احدها، اولین این اقوال، عدم الخروج عنه اصلا، عدم خروج است از عموم منع بیع الوقف اصلا، به هیچ وجه خروج جایز نیست. و هو ظاهر من کلام الحلی، و این قول ظاهر است از کلام ابن ادریس حلی، حیث قال فی السرائر، آنجا که ایشون در کتاب شریف سرائر می فرماید بعد نقل کلام المفید قدس سره، بعد از آنی که کلام شیخ مفید قدس سره را نقل می کند، می فرماید والذی یقتضیه مذهبنا انه بعد وقفه و تقبیضه لا یجوز الرجوع فیه ولا تغییره عن وجوهه و سبله ولا بیعه. اون چه که اقتضا می کند آن را مذهب ما امامیه این است که اون مال وقفی بعد وقفهی، بعد از آنی که وقف شد، بعد از وقف کردنش، و تقبیضهی و بعد از تقبیض کردنش، یعنی بعد از آنی که واقف این مال را در اختیار موقوفان علیهم قرار داد، لا یجوز الرجوع فیه، دیگه جایز نیست رجوع در اون مال وقفی، نمیتونه این رو پس بگیره. خب ببینید ایشون یه قید تقبیض رو هم اضافه کردن ها، که اینو باید ما بعدن بیایم در موردش بحث کنیم که این قید تقبیض جایگاهش چیه. ولا تغییره بعد از وقف و تقبیض جایز نیست تغییر دادن این به اصطلاح سبیل وقف. مثلا ایشون اگر وقف کرده بود برای اینکه تو این حجره ها در این به اصطلاح مدرسه علمیه طلاب ساکن بشن، یوهی نمیتونه نظرشو عوض کنه، بگه خب آقا من الان دیگه یه اظهار نظر جدیدی میخوام بکنم، میخوام وقف رو برای طلاب و دانشجویان قرار بدم. نه دیگه، بعد از آنی که وقف و بستی دیگه جایز نیست تغییرش بدی، ان وجوههی و سبله، از وجوهش و راههایش. نمیتونی مثلا راه انتفاعی رو که بر حسب اون انتفاع وقف کرده ای عوضش کنی. ولا بیعه، ما الان به این تیکش کار داریم، اینا راجع به احکام وقف در کتاب الوقف باید بحث بشه. اونی که راجع به کتاب البیعه از این قسمت به بعدشه که شاهد بحث ماست. ولا بیعه یعنی لا یجوز و بیعه، جایز نیست بیع اون وقف. سوا اون کانه، به این تیکش کار داریم، سوا اون کانه بیعه ادر علیهم املا، چه این که بیع اون وقف نافع تر باشد بر موقوفون علیهم، ادر یعنی سودمند تر، نافع تر، علیهم ضمیر میخوره به موقوفون علیهم، چه این که بیع اون وقف نافع تر باشد بر موقوفون علیهم یا نه. و سواء خرب الوقف ولا یوجد من یراعیه به عمارت من سلطان و غیرهی او یحصل بحیث لا یجدی نفعا ام لا، و چه این که خراب شده باشه اون مال موقوفه و یافت نشود کسی که مراعات کند اون وقف را با امارت کردن، یعنی با آباد کردن، با ساخت و ساز کردن، من سلطان که بیان بشه از سلطان و حکومت یا غیر سلطان و حکومت، از عالمی، فقیهی، بزرگ شهری، خیری، کسی نمیاد این مال موقوفه رو به اصطلاح آبادش کنه و خراب شده، زلزله شده، آقا این کاروانسرای وقفی همش رو هم ریخته، شده یه تلی از خاک، کسی هم نیستش بیاد اینو دوباره بازسازی کنه. خب حداقل بیایم زمینش رو بفروشیم، بیایم آهناش و آجوراش رو بفروشیم و به اصطلاح از منافع فروشش خرج موقوفون علیهم کنیم. او یحصلو، یا این که حاصل بشود، پیدا بشود کسی که بیاد این رو عمران و آبادی کنه. اما به حیث لا یجدی نفعا، اما به حیثی است که دیگه نفعی نمیدهد. این کاروان سرایی که کنار این جاده در اثر این زلزله خراب شد، جاده هم خراب شد، اصلا یه جاده دیگری تأسیس شد، دیگه کسی از اینجا عبور نمی کنه، هیچ کاروانی از اینجا حرکت نمی کنه. اگرم کسی پیدا بشه که این کاروان سرای وقفی رو بسازه، لا یجدی نفعا، دیگه فایده ای نداره ساختن این کاروان سرا، به اصطلاح اتلاف کردن پوله، ضایع کردن پوله، کسی از اینجا عبور نمی کنه، کاروانی از اینجا نمی گذره دیگه، این جاده متروک شد بالکل. چه این که خراب بشه و کسی پیدا نشود اینو ساخت و ساز کنه، یا پیدا بشه ولی نفعی نرساند ساختنش، املا، یا اینکه نه هیچ کدوم از این اتفاقات هم نیفتاده، به هیچ وجهی در هیچ صورتی بیع وقف جایز نیست. خب ببینید این ظاهرش این نیستش که بیع وقف مطلقاً جایز نیست، بلکه نسش بر اینه. یعنی من میخوام بگم که جناب شیخ یه مقداری مماشات کردن، فرمودن و هو ظاهر من کلام الهلی، نه بلکه و هو نس من کلام الهلی، این نس از کلام الهلی است، چون تمام مواردی که سایر فقها اجازه بیعش رو دادن، ایشون تصریح کرده و میگه جایز نیست بیعش. دیگه بعد چجوری واضح تر از این به طور نص و صریح ایشون حکم من رو صادر کنه؟ پس بنابراین مرحوم هلی مطلقاً خروج از عمومات من را اجازه نمیدهد. قال الشهید رحمه الله بعد نقل اقوال المجوزین، شهید اول رحمه الله بعد از آنی که نقل میکند اقوال مجوزین را، اقوال فقهایی رو که اجازه دادن خروج از عموم من رو فل جمله، ایشون بعد از نقل اون اقوال میفرماید، شهید اول میفرماید و ابن ادریس سد الباب و هو نادرون مع قوته، اما جناب ابن ادریس سد باب کرده، یعنی مطلقا اجازه خروج از من را نداده، و هو نادرون مع قوته، و این فتوای ابن ادریس بین فقها امامیه نادر است، با اینکه قوی است، با قوتش، با قوت نظر، اما نادره، کمتر فقیهی به این فتوا ملتزم شده است. و قد ادعا فی السرائر عدم الخلاف فی المعبد. بعد جالب اینجاست، از این طرف شهید اول میفرماید که این نادره فتوای ابن ادریس، از طرف دیگه خود ابن ادریس رحمه الله در سرائر ادعا میکند عدم خلاف بین اصحاب رو فی المعبد، یعنی فل وقف المعبد، ایشون میفرماید در وقف معبد اصلا اختلافی بین اصحاب نیست، همه نظر ما رو دارن که چی؟ که مطلقاً خروج از عمومات من ابی جایز نیست، در هیچ موردی بیع الوقف جایز نیست و این هیچ استثنایی نمیخوره در وقف معبد. وقف مؤبد چه وقفیه؟ وقفی است که موقوفون علیهم تا روز قیامت استمرار دارن. مثلا میاد وقف میکند بر آقای حسن آقا و نسل و ذریه حسن آقا، بعد میگه اگر نسل و ذریه ایشون منقرض شدن یا اینکه کسی نبود که صلاحیت داشته باشه طبق شرایط وقف از نسل و ذریه حسن آقا از این مال استفاده کند برای فلان صنف دیگر، اگه اونها هم نبودن برای فلان صنف دیگر این استمرار پیدا میکنه تا روز قیامت، مثلا برای طلاب، برای دانشجویان، برای محصلین، برای مسافرین، خب الى یوم القیامه، الى ان یرث الله الارض و السماوات، تا روز قیامت. خب اینو بهش میگیم وقف مؤبد. در مقابلش وقف منقطع. وقف منقطع اون وقفی است که موقوفون علیهم، سلسله اونها در یه زمانی منقطع میشه، دیگه جایگزینی برای اونها در وقف پیش بینی نشده. خب اونجا که منقطع میشه حکمش چی میشه؟ وقفم باطل میشه. وقتی موقوفون علیهمی دیگه نبود، پس وقف بالکل منتفی میشه، این مال برمیگرده به واقف یا برمیگرده به ورثه واقف اگه خود واقف از دنیا رفته. حالا اینجا اقوال دیگه هم بین فقها مطرحه که باید در جای خودش مطرح بشه. به هر حال قول مشهور این بود که عرض شد. خب در وقف مؤبد کاری به وقف منقطع فعلا نداریم. در وقف مؤبد ابن ادریس قد ادعا فی السرائر، ادعا فرموده در کتاب سرائر عدم الخلاف فی المؤبد، عدم اختلاف بین فقها را در وقف مؤبد گفته. همه فقها نظر ما رو دارن در وقف مؤبد مطلقاً تخصیص عمومات منع بیع وقف جایز نیست، هیچ موردی تخصیص نمیخوره، مطلقاً حکم به بطلان بیع میشه. قال ان الخلاف الذي حكيناه بين اصحابنا انما هو اذا كان الوقف على قوم مخصوصين. ایشون میفرماد اختلافی هم که ما حکایت کردیم بین اصحابمون فقط راجع به وقف منقطع است که بین اصحاب اختلاف هست. عده‌ای میگن در چند صورت جایز است بیع وقف، عده‌ای میگن مطلقا جایز نیست بیع وقف، اما در وقف مؤبد هیچ اختلافی وجود نداره. انما هو اون اختلاف اذا کان الوقف على قوم مخصوصین، زمانی است که اون وقف بر یک قوم مخصوصی باشد که ولیس فیه شرط یقتضی رجوعه الى غیرهم، و در اون وقف شرطی نیست که اقتضا کند رجوع وقف را به غیر اون قوم مخصوص. اون قوم مخصوص هم نسلشون آمد و منقرض شد و تمام شد، بعد از اتمام نسل اونها و انقراض نسلشون توی وقف نامه پیش بینی نشده بود که این مال وقفی رجوع به چه صنف دیگری بکند بعد از اینها، پس تمام شد دیگه، به این میگیم وقف منقطع. اختلاف بین اصحاب فقط در وقف منقطعه. و اما اذا کان الوقف علا قوم و من بعدهم علا غیرهم، اما زمانی که وقف بر یه قومی باشه و بعد از اون قوم بر غیرشون جایگزین، تا روز قیامت پیش بینی شده. و کان الواقف قد اشترط رجوعه الى غیره، و واقف شرط کرده باشد رجوع وقف را به غیر اون قوم، به غیر اون قومی که منقرض شدن، جایگزین برای اونها قرار داده، الى ان یرث الله الارض، تا روزی که خدای عزوجل همه زمین را به ارث ببرد، یعنی روز قیامت. اگر یه همچین وقفیه لم یجز بیعه علی وجه به غیر خلاف بین اصحابنا، جایز نیست بیع این مال موقوف به هیچ وجه بدون هیچ اختلافی بین اصحابمون. یعنی ما نسبت به وقف مؤبد اتفاق نظر داریم، نسبت به وقف منقطع که اختلاف و کثرت اقوال بین اصحاب هست. بعد جناب شیخ میفرماید، انتها فرمایش ابن ادریس در سرائر، شیخ میفرماید و فیه نظر. در این نکته که ابن ادریس فرموده اشکال هست. اینکه شما گفتی اختلاف فقط در وقف منقطعه، در وقف مؤبد اتفاق هست، فیه نظر. یظهر مما سیأتی من ظهور اقوال کثیر من المجوزین فی المؤبد، که این نظر ما، اشکال ما ظاهر می شود از آنچه که خواهد آمد، که بیان میشه از ظهور اقوال بسیاری از فقهایی که مجوز هستند در وقف مؤبد اینها قائل به جواز شدن. پس اینکه شما فرمودی در وقف مؤبد ما هیچ قائلی به جواز نداریم و همه اتفاق در منع دارن، این فیه نظر. و حکی المنع مطلقا عن الاسکافی و فخر الاسلام ایضا الا فی آلات الموقوف و اجزاء علت حسر طریق الانتفاع بها فی البیع. همچنین حکایت شده است منع مطلق از بیع الوقف از مرحوم ابن جنید اسکافی و از فخر المحققین، فخر الاسلام، فرزند علامه هلی ایضا، الا این الا مال فخر الاسلامه، الا در آلات موقوف، یعنی آلات و اسباب و وسائلی که مربوطه به اون مال موقوف یا بناء موقوف هر چیزی که هست، و اجزاء اون موقوف التن حسره که منحصر شده است طریق انتفاع به اون آلات و اجزاء در بی، یعنی هیچ راه بهره برداری کردن و انتفاع از اون اجزاء و آلات وجود نداشته باشه به جز این که بفروشیم از پولش استفاده کنیم یا با پولش یک شبیهی مثل اون به اصطلاح وسیله رو یا اون جزء رو خریداری کنیم جاش بگذاریم، ولی باید بفروشیمش تا بتونیم جایگزینش کنیم. فقط تو این موارد جایزه. جناب فخرالاسلام این استثناء رو قائل شده. سایر موارد رو که فقهای دیگه استثناء کردن و قائل به جواز شدن، ایشون قائل به جواز نشده و مطلقاً من فرموده است. قال الاسکافی، مرحوم اسکافی میفرماید فی ما حکی عنه فی المختلف، در آنچه که حکایت شده از اسکافی در مختلف، میتونیم هم حکیه رو به طور معلوم بخونیم، فی ما حکا عنه فی المختلف، در آنچه که حکایت کرده است علامه هلی از اسکافی در کتاب شریف مختلف الشیعه. خب چی فرموده اسکافی؟ ان الموقوف رقیقا او غیره لو بلغ حاله الى زوال ما سب له من منفعته فلا بأس ببيعه و ابدال مكانه بثمنه ان امكنه. می فرماید که موقوف، مال موقوف، رقیقا او غیره، چه رقیق باشد، رقیق یعنی برده، عبد، کنیز، غلام، یا غیر رقیق باشد، هر مالی که باشه، لو بلغ حاله، اگر برسد حال این مال الى زوال ما سب له من منفعته، برسد حال این مال به حالتی که زائل بشود اون چرا که سب له الواقف راه سازی کرده است اون منفعت را، آقای واقف، من منفعتهی که بیان میشه از منفعت اون مال وقفی، یعنی اون راه انتفاعی که واقف تعیین کرده زائل بشه ها، ممکنه سایر منافعش زائل نشده باشه، اما اون راهی که سب له الواقف، واقف اون راه انتفاع رو از این مال موقوف معین کرده، اون راه دیگه مسدود شد، دیگه زائل شد اون منفعت خاصی که واقف توی وقف نامه تعیین کرده است. حالا که اون راه منفعتی که در وقف برای اون راه منفعت خاص وقف شده بود زائل شد، دیگه نمیشه از اون راهی که در وقف تعیین شده از این مال موقوف بهره برداری کرد. جناب اسکافی میفرماد در این صورت فلا بأس ببیعه، دیگه اشکالی نداره به فروختن این مال وقفی و ابدال مکانهی به ثمنهی ان امکنه و جایگزین کردن مکان این مال وقفی با ثمنش، یعنی این که فروختی پولشو نمیتونی بگیری بگذاری تو جیبت آقای منقوفون علی، بلکه باید ثمن این مال وقفی رو در جایگاه وقف، همون جایگاهی که مسمن قرار داشت، در همون جایگاه ثمن رو خرجش کنی، ان امکنه، اگر امکان داشته باشه ثمن او رو جایگزین کنید در همون سبیل وقفی که واقف تعیین کرده. او صرفهی فی ما کان یصرف الیه منفعته، یا اینکه صرف کنید اون سمن را در آنچه که کان یصرف الیه صرف میشد به سوی اون من به سوی اون مصرف، منفعت مال وقفی. یعنی منفعت مال وقفی خرج چی میشد؟ مثلا فرض بفرمایید خرج کارمندان آموزش و پرورش میشد، شما هم سمنش رو خرج کنید در همون مصرفی که مال وقفی خرج اون راه میشد. او رد سمنهی علا منافع ما بقی من اصل ما حبس معه اذا کان فیه صلاح، یا اینکه رد کنید سمن این مال وقفی رو که فروخته اید، سمنش رو رد کنید بر منافع اون چه باقی مونده از اصل اون اموالی که حبس معه، حبس شدن همراه با اون مال وقفی که فروختین، حبس شدن یعنی وقف شدن. اگر یک سری اموال دیگه هم در کنار این مال وقفی بوده، اینم یه بخشی از اونها بوده، شما این یه بخشش رو فروختید، بیایید ثمنش رو خرج کنید بر منفعت، بازسازی، اصلاح، به اصطلاح محافظت کردن و بهره برداری کردن بقیه اون اصلی که همراه با این بخش از مال وقفی بیع شده وقف شده بود. اذا کان فی ذلک صلاح، زمانی که در این کار شما صلاح باشه. مثلا فرض بفرمایید اگر یک زمین وقفی کشاورزیه، یه قسمتیش کلن دیگه از باردهی و زراعت ساقط شده، دیگه قابل زراعت نیست، از بین رفته این زمین، شما اون قسمت رو بفروشید، ثمنش رو خرج بقیه اصل این زمین وقفی که همراه با این قسمت بیع شده وقف شده بود، خرج بقیه اون زمین کنید. اذا کان فی ذلک صلاح، زمانی که در این کار صلاح باشد. انتها فرمایش اسکافی. خب ما وقتی نگاه میکنیم به اون چه که اسکافی فرموده است، به کلمات خودش نگاه میکنیم، میبینیم که فرمایش اسکافی اولا که اطلاق داره، هم شامل وقف مؤبد میشه هم شامل وقف غیر مؤبد میشه، و ثانیاً هیچ من ایمان نمیبینیم به طور مطلق، در حالی که مرحوم تستری، محقق تستری در مقابس الانوار به طور مطلق حکایت کرده است من رو از اسکافی. لذا حکایتی که محقق تستری در مقابس کرده با اون چه که علامه هلی از کلام خود اسکافی نقل کرده گویا سازگار نیست. حالا میایم سراغ کلام فخرالاسلام. و قال فخرالدین فی الایضاح فی شرح قول والده قدس سره، مرحوم فخرالدین در ایضاح الفوائد که شرح قواعد پدرش علامه هلی است، ایشون فرموده است که علامه هلی چنین فرمودن، این عبارت مال والد است، بعد میاد سراغ نظر ولد که جناب فخرالاسلام باشد. ولو خلق حسیر المسجد و خرج عن الانتفاع بهی او انکسر الجذع بحیث لا ينتفع بهی فی غیر الاحراق فالاقرب جواز بیعه. اگر پوسیده شود حسیر مسجد و خارج بشود از انتفاع به اون حسیر، دیگه جوری بشه که قابل بهره برداری نیست از بس پوسیده، اون کسر الجزع، یا اینکه این چوب مثلا فرض بفرمایید چهار چوبه درب مسجد یا چوب سقف مسجد شکست، به حیث لا ينتفع به فی غیر الاحراق، به حیثی که دیگه قابل بهره برداری به اون چوب نیست در غیر از سوزندن و مثلا باهاش جایی رو گرم کردن. فالاقرب جواز بیعه، پس اقرب جواز بیع اون حسیر یا اون چوب هست. قال جناب فخرالاسلام بعد از این فرمایش پدر میفرماید بعد احتمال المنع به عموم نصف المنع، بعد از آنی که احتمال میدهد منع جواز بیع را مطلقا به خاطر عموم نصوص در منع، چون نصوص عمومیت دارن، بعد از این احتمال میفرماید والاصح عندي جواز بیعه، آنچه اصح هست نزد من جواز بیعش هست، و صرف ثمنه فی المماثل ان امکن، یعنی جواز و صرفه، این عطف به اون بیعه است، اصح نزد من جواز صرف ثمن اون مال وقفی است در مماثلش ان امکن، یعنی با اون سمن برید یه حسیری مماثل اون حسیری که پوسیده بود بخرید، جای اون حسیر پوسیده بگذارید، ان امکن، اگر امکانش بوده باشد، و الا ففی غیرهی، اگر امکانش نیست که با این سمن یک حسیری مثل او رو بخرید جاش بندازید، ولو کیفیتش کمتر باشه ولی حسیر باشه، حسیر فروختید یه حسیر جاش بگذارید، یا یه پوششی برای مسجد جاش بگذارید که همون کار پوشش رو افاده بدهد، همون منفعت رو، اگر امکانش باشه. اما اگر نه امکانش نیست، با پول این حسیر پوسیده نمیشه پوششی برای مسجد فراهم کرد، و الا ففی غیرهی، پس صرف کنید اون سمن رو در غیر اون مماثل، در یک راه دیگری که به هر حال توی مسجد خرج بشه، ولی اگر نمیتونید با پولش یک حسیری مثل اون حسیر قبل بخرید یا پوششی مثل اون پوشش قبل بخرید، اما یه جور دیگه‌ای خرج مسجدش بکنید، پس در غیر مماثل خرج بشه، ولی چون وقف مسجد بوده تو همین مسجد خرج بشه ها، تو مسجد دیگه یا جای دیگه حتی الامکان نباید بره. انتها فرمایش جناب فخرالاسلام. خب ما میبینیم که در اینجا هم منع مطلق نمیبینیم، بله، مگر این که بگیم این راجع به اجزاء مسجده که حسیر هم جزوش محسوب میشه، یا آلات مسجد است که حسیر جزو آلات مسجد است، اما راجع به کل مال وقفی جناب فخرالاسلام اظهار نظر جوازی نکرده است. و نسبت المنع الیه ما علی الاطلاق لابد ان تبنی علی خروج مثل هذا عن محل الخلاف، اگر ما بخواهیم نسبت منع بدیم به این دو بزرگوار علل اطلاق، یعنی به ابن جنید اسکافی و به فخرالاسلام، اگر بخواهیم بگیم اینها مطلقاً قائل به منع بیع شدند، لابد است که ان تبنی علی خروج مثل هذا عن محل الخلاف، لابد است که بنا بشود این نسبت منع مطلق، بنا کنیم این نسبت دادن رو بر خروج مثل این مواردی که قائل به جوازش شدن از محل اختلاف، یعنی بگیم اصلا این موارد محل بحث نیست، ما که میگیم اینها مطلقاً قائل به منع شدن، یعنی در مواردی که محل بحث و اختلاف بوده اینا تو اون موارد به طور مطلق قائل منع شدن، و الا مواردی که اصلا از محل اختلاف خارجه، مثل این مورد حسیر مسجد مثلا، یا چوب سقف مسجد که شکسته، اینا دیگه اصلا از محل اختلاف خارجه، اصلا اینا جای بحث و نزاع نیست، این موارد اصلا از محل اختلاف چون خارجه، ما راجع به منع مطلق ناظر به این موارد اصلا نیستیم، یعنی داریم دفاع میکنیم از نسبتی که محقق توستری داده، به دفاع از محقق توستری میگوییم که نظر ما که گفتیم ابن جنید و فخرالاسلام قائل به منع مطلق هستند، در موارد محل اختلاف و منازعه اینها قائل به منع مطلق هستند، اما این مورد مثال هایی که زدن اینا از محل نزاع اصلا خارجه که این موارد رو قائل به جواز شدن. خب اما این که واقعا این موارد از محل نزاع خارج باشه، خودش فیه نظر، خود این درش نظر هست، چون که دیدید شما کلام ابن ادریس رو، کلام ابن ادریس شامل این موارد هم میشد بر ظاهر اطلاقش. و سیظهر هذا من عبارت الحلبی فی الکافی ایزن، ظاهر خواهد شد همین نظریه از عبارت مرحوم تقی الدین حلبی که ایشون جانشین سید مرتضی در درس بود، از فقهاء بزرگ بود، در کتاب کافیش الکافی فی الفقه فلاحظ، پس ملاحظه بفرمایید، لکن در عبارات بعدی شیخ انصاری خواهید دید که اصلا ایشون فراموش کردن عبارت تقی الدین حلبی رو در کافی بیارن. اینجا دارن وعده میدن که سیظهر هذا من عبارت الحلبی، ظاهر خواهد شد، یعنی ما نقل خواهیم کرد، ولی بعدن ظاهرن فراموش میکنن، مبتلا به نسیان میشن و یادشون میره که عبارت حلبی رو ذکر بفرماین. اثانی، قول دوم از اقوال فقها، قول دوم این است که در مورد وقف منقطع در مواردی که اون مال موقوفه از انتفاعی که به حسب اون انتفاع وقف شده بود زائل بشه، یا اینکه بقاء این مال موقوفه موجب فساد در بین موقوفون علیهم بشه، موجب اختلاف بین موقوفون علیهم بشه، یا اینکه بقاء این مال موقوفه موجب فساد خود این مال موقوفه بشه، در معرض خطر قرار داره و ما خوف بر بقایش داریم و مواردی از این دست، در وقف منقطع که بر یک قوم مخصوصی وقف شده، دیگه بعد از اینها تا روز قیامت پیش بینی برای این مال موقوفه تو وقف نامه نشده است، تو اون موارد جایز است بیعش. اما در وقف مؤبد که الی یوم القیامه موقوفون علیهم استمرار دارن، اگر این نسل منقرض شدن نسل بعدی، اگر این صنف منتفی شدن صنف دیگر، پیش بینی شده برای این مال موقوفه که اشخاصی موقوفون علیهمی از این بهره برداری کنن تا روز قیامت، در وقف مؤبد بیع جایز نیست مطلقا، اما در وقف منقطع در موارد استثنایی جایز هست. این هم نظر سوم که نظر قاضی ابن براج هست در کتاب شریف محذب. الثانی، الخروج عن عموم المنع فی المنقطع فی الجمله، قول دوم بین فقها خروج از عموم منع است در مورد وقف منقطع فی الجمله، فی الجمله یعنی در موارد استثنایی، خاصتاً این خروج از عموم منع مخصوص به وقف منقطع است، دون المؤبد، نه در وقف مؤبد، در وقف مؤبد به هیچ وجه از عموم منع خارج نمی شویم و به هیچ وجه قائل به جواز بیع نمی شیم در هیچ صورتی. و هو المحکی عن القاضی، این قول دوم حکایت شده از قاضی ابن براج، حیث قال فی محکی المحذب، از اونجا که ایشون در محکی کتاب محذبش، یعنی خود کتاب محذب رو جناب شیخ نداشتن و خود محذب رو ملاحظه نکردن، از کتب فقهاء دیگه مثل مختلف علامه یا مفتاح الکرامه سید جواد عاملی که عبارات فقهاء سابق رو جمع آوری کردن، ایشون حکایت کردن. ایشون میفرماید قاضی ابن براج اذا کان الشیء وقفا على قوم و من بعدهم على غیرهم و کان الواقف قد اشترط رجوعه الى غیر ذلك الى ان يرث الله تعالى الارض و من عليها. زمانی که این شیء وقف باشد به طور مؤبد، ما خلاصه میکنیم عبارتو، وقف باشه به طور مؤبد یعنی چی؟ توضیح مؤبد یعنی وقف باشد بر قومی و بعد از اون قوم بر غیر اون قوم، و واقف شرط کرده باشد رجوع این مال وقفی را الی غیر ذلک به غیر اون قومی که منقرض شدن، الی ان یرث الله تعالی الارض تا اینکه خدای تعالی زمین را و من علیها و هر که بر زمین است را به ارث ببرد، یعنی تا روز قیامت. شرط کرده آقای واقف که سنفی بعد سنف، قومی بعد قوم از این مال وقفی استفاده کنند. اگر چنین باشد لم یجز بیعه علی وجه من الوجوه، جایز نیست فروختن این مال وقفی بر هیچ وجهی از وجوه. فان کان وقفا، اما اگر وقف بوده باشد، علی قوم مخصوصین و لیس فیه شرط یقتضی رجوعه الی غیرهم حسب ما قدمنا، وقف باشه بر یه قوم مخصوصی و در این وقف شرطی نبوده باشد که اقتضا کند رجوع وقف را به غیر این قوم ولو فرزندانشون، ولو منقطع هم باشد ها، توجه داشته باشید، ولی نسل آیندهی پیشبینی نشده، فقط به همین اشخاص حاضر وقف شده. خب حسب ما قدمناه، بر حسب اونچه که ما گذرون دیم توی وقف مؤبد توضیح دادیم، وقف شده بر خصوص اینها، و حصل الخوف من هلاکه او فساده، و حاصل شد خوف از هلاک این مال وقفی یا فساد این مال وقفی، او کان به اربابهی حاجتون ضروریتون یکون و بیعه اصلح لهم من بقائه علیهم، یا اینکه بوده باشد برای ارباب این مال وقفی یعنی موقوفون علیهم یک حاجت ضروری که بیع این مال وقفی اصلح باشد برای اونها از بقاء این مال وقفی برشون. به هر حال اون واقف میخواست خیرش برسه به اینها دیگه. الان خود واقف هم اگر حاضر میبود راضی میبود، میگه با مال منو بفروشید خرج خودتون بکنید، از بس اینا گرفتارن. او یخاف من وقوع خلف بینهم یؤدی الی فساده، یا اینکه ترسیده می شود از وقوع اختلاف و نزاع و درگیری بین موقوفون علیهم بر سر این مال وقفی که یؤدی الی فساد این مال وقفی، که منجر بشه اون اختلاف و نزاع به فساد خود این مال وقفی، از بس بینشون نزاع شده اصلا ممکنه خود این خانه رو اصلا خراب بشه یا این زمین رها بشه به جوری که از بین بره این زمین. فانه حين اذن يجوز بيعه، در این موارد، در این بیع منقطع نه بیع مؤبد، جایز است بیعش و صرف ثمنه فی مصالحهم على حسب استحقاقهم، و صرف کردن ثمن اون مال وقفی در مصالح موقوف علیهم بر حسب استحقاقشون که در وقف نامه ذکر شده، هر کسی سهمش چقدره بر حسب اون سهم بندی که توی وقف نامه ذکر شده. فان لم يحصل شيء من ذلك، اما اگر هیچ یک از این موارد حاصل نشد در وقف منقطع، لم يجوز بيعه على وجه من الوجوه، جایز نیست بیع اون وقف منقطع بر هیچ وجهی از وجوه، ولا یجوز هبت الوقف، جایز نیست بخشیدن وقف، ولا صدقه بهی ایزن، و همچنین جایز نیست که صدقه بدن به این وقف ایزن. خب این نظر جناب قاضی ابن براج. و حکی عن المختلف و جماعت نسبت التفصیل الى الحلبی، حکایت شده از مختلف علامه هلی و جماعتی از فقها نسبت دادن همین قول به تفصیل به تقی الدین حلبی اعلی الله مقامه، اومدن همین قول ابن براج رو به تقی الدین حلبی که معاصر هم بودن، هر دوشون از شاگردان سید مرتضی بودن، نسبت دادن. لکن العبارت المحکیت عن کافیه لا تساعده، لکن اون عبارتی که حکایت شده از کافی حلبی لا تساعده، همکاری و همیاری نمی کند، سازگاری نمی کند با این نسبت تفصیلی که به حلبی دادن، بل ربما استظهر منه المنع علی الاطلاق، بلکه چه بسا استظهار بشه از عبارت حلبی در کافی قول اول، قول ابن ادریس که منع علی الاطلاق بوده باشد، نه تفصیل بین وقف مؤبد و وقف منقطع فراج. انشاءالله ادامه بحث رو که نظر مرحوم صدوق در فقیه و روایت علی ابن مهزیار هست رو انشاءالله در جلسه بعد مورد بررسی قرار خواهیم داد. و صلی الله علی سیدنا محمد و آله الطاهرین.